بسم الله الرحمن الرحيم.
تفسير موضوعي بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در پیرامون ولایت به ولایت فقیه منتهی شد. بعد از تبیین مبادی تصوریه و تصدیقیه این بحث به این نتیجه رسیدیم که ادله اثبات ولایت فقیه سه قسم است. قسم اول عقلی محض است، قسم دوم تلفیقی از برهان عقلی و نقلی است، قسم سوم برهان نقلی صرف است. برهان عقلی هرگز بر شخص معین اقامه نخواهد شد، یعنی یک موجود مادی خارج این محور برهان عقلی قرار نمی گیرد، زیرا مقدمات برهان عقلی باید دارای این چهار وصف باشند، یعنی کلیت، دوام، ذاتیت، ضروریت. اگر مقدمات قیاسی کلی، دائم، ضروری، ذاتی نبود، اون قیاس برهان نیست. ممکن است خطاب باشد یا جدل یا شعر یا مغالطه، ولی برهان نیست، مفید یقین نیست و در عقاید سودمند نیست. چون مقدمات برهان باید دارای این اوصاف چهارگانه باشد و این اوصاف در اشخاص خارجی و مادی محقق نیست، لذا در مورد شخص خارجی که مادی باشد برهان عقلی محض جاری نخواهد شد. این اختصاصی به مسئله ولایت فقیه ندارد. درباره امامت خاصه هم این چنین است و درباره نبوت خاصه هم این چنین، یعنی با هیچ برهان عقلی محض نمیتوان ثابت کرد که فلون شخص پیامبر است یا فلون شخص امام. اگر برای اصل نبوت و اصل امامت که از اونها به عنوان نبوت عامه یا امامت عامه یاد می شود بحثی به میون بیاید، برهان عقلی اقامه خواهد شد، ولی درباره شخص معین چاره جز تلفیق عقل و نقل نیست. این توضیحی برای اینکه اگر با برهان عقلی ولایت فقیه تثبیت شد، ولایت شخص هرگز اثبات نخواهد شد. مطلب بعدی آن است که برهان عقلی یک وقت در پیرامون کار خدای سبحان است، یک وقت درباره وظایف انسان ها، اعم از امام یا امت. اگر دلیل عقلی درباره کار خدای سبحان اقامه شد، بحث ولایت فقیه بحث کلامی خواهد بود نه بحث فقهی. و اگر برهان عقلی در محور کار امام یا امت اقامه شد، این یک بحث فقهی است و نه کلامی. بیان ذلک این است: گاهی برهان بر وجوب ولایت فقیه اقامه می شود، وجوب به معنای ضرورت در مقابل امتناع، این یک بحث اعتقادی و بحث کلامی است، زیرا محصول این برهان وجوب از خداست و امتناع از خداست و حد وسط این برهان هم اوصاف خداست. یعنی چون خدا حکیم است، هرگز خلق را بی رهبر رها نمی کند. اگر این برهان در باره نبوت عامه و امامت عامه و همچنین در زمان غیبت کبرا در باره ولایت عامه فقیه اقامه شد، کاری به تکلیف خلق ندارد. وقتی محصول این برهان تکلیف خلق نبود، از موضوع علم فقه بیرون است، بحث فقهی نیست، بحثی است کلامی. ولی اگر نتیجه برهان این شد که بر فقها واجب است که حکومت تأسیس کنند، بر امت واجب است که حمایت به پیروی کنند، این یک بحث فقهی محض است، گرچه حاکم در هر دو قسمت عقل است، گرچه بحث عقلی است و با دلیل عقلی ثابت می شود، اما تشخیص این که این مسئله کلامی است یا مسئله فقهی، به همون اصل کلی برمیگردد که تمایز علوم به محمولات نیست، به اهدافی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن نیست، به سنخه پیوند موضوع و محمول نیست، به نحوه استدلال بر ارتباط محمول به موضوع نیست، بلکه فقط به فقط تمایز علوم به تمایز موضوعات است. روی همون مبنا می شود مسئله کلامی را از مسئله فقهی جدا کرد، گرچه حاکم در هر دو مسئله عقل است، ولی یک جا عقل در باره خدا و کار خدا بحث می کند، یک جا عقل در باره مکلف و فعل مکلف بحث می کند. اونجا که حد وسط برهان حکمت حق است و نتیجه برهان ضرورتی است از خدا و نه بر خدا، این موضوع که در پیرامون حق تعالی است، محمول را هم به دنبال خواهد داشت و این مسئله می شود کلامی، گرچه حاکم در این مسئله عقل است. ولی اگر موضوع مسئله فعل مکلف بود و محمول مسئله وجوب تکلیفی در مقابل حرمت تکلیفی بود و محصول این مسئله یک امر اعتباری بود نه یک امر تکوینی، این مسئله مسئله فقهی است، گرچه حاکم این مسئله عقل است. عقل همونطوری که در فلسفه و کلام محمول را برای موضوع اثبات می کند، یکی از ادله احکام فقهی هم خواهد بود، همونطوری که کتاب و سنت حجتن و همونطور که اجماع حجت است، عقل هم حجت است. منتها عقلی که در مسائل فقهی حکومت می کند در محور فعل مکلف بحث می کند و همین عقل در مسائل اعتقادی در محور فعل حق بحث می کند و اگر گفته شد که مسئله ولایت فقیه هم با دلیل عقلی محض اثبات می شود هم با عقل تلفیق با نقل اثبات می شود، یعنی هم می توان از این عقل جنبه کلامی قضیه را تأمین کرد، هم می توان از این عقل جنبه فقهی را تأمین کرد. این چنین نیست که اگر دلیل یک مسئله عقل به تنهایی بود اون مسئله بشود کلامی، چون امتیاز مسائل همون امتیاز علوم است و امتیاز علوم به موضوعات اونهاست نه به ادله‌ای که محمول را برای موضوع ثابت می کند. مسئله اجتماع امر و نهی که در اصول مطرح است تنها دلیلش عقل است، منتها صاحب نظران در این مبادی و مقدمات عقلی بینش گوناگون دارند. دلیل نقلی در مسئله اجتماع امر و نهی هیچ راه ندارد، عقل محض است که مسئول حل اون مسئله است، منتها در محور امر و نهی و اجتماعشون یعنی امور اعتباری. با اینکه تنها دلیل این مسئله عقل است ولا غیر، نه اطلاق هیچ مطلقی و نه عموم هیچ عامی و نه ظهور هیچ ظاهری و نه نص نصوصیت هیچ نصی در مسئله اجتماع امر و نهی نقشی ندارد، فقط عقلی محض است. اما چون در پیرامون چیزی است که کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد، این مسئله را اصولی کرده است و نه کلامی و مانند آن. بنابراین اگر برهان عقلی در باره کار خداست می شود جنبه کلامی. الان یعنی اون قبل به عرض رسید و امروز هم تتمه گفتار اون روز مطرح است و اگر فرصتی بود بخواست خدای سبحان به بقیه بحث می پردازیم، جنبه کلامی قضیه است نه جنبه فقهی. سخن در این نیست که بر مردم واجب است که از رهبران اطاعت کنم، سخن در این نیست که بر فقها واجب است که حکومت تأسیس کنند، چون اینها مسائل فقهی است و در مراحل بعد مطرح است. سخن در این است که آیا خدای سبحان در زمان غیبت کبرای ولی عصر ارواح نافدا ولو میلیون ها سال معاذ الله طول بکشد امت اسلامی را رها می گذارد یا نه؟ سخن این است. و چون همون دلیلی که برای نبوت عامه اقامه شد و همون دلیلی که برای امامت عامه قائل شد در زمان غیبت کبرا هست، زیرا این زمان قابل تسامح نیست، یک روز قابل مسامحه نیست فزدن از 1,000,000 سال، و معلوم نیست حضرت که هر لحظه انتظارش را به سر میبریم کی ظهور و حضور دارد، هرگز نمیتوان گفت خدای سبحان خلق را بدون قانون شناس به مجری قانون رها کرده است. اگر قانون باید الهی باشد و یک قانون شناس مجری هم ضروری است، این برهان میگوید قانون شناس و مجری قانون وجودش ضروری است. بلا اصاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بعد امامان معصوم علیهم السلام، به تبع و به نیابه ولی کسی است که اون خلع را در زمان غیبت پر کند. چرا؟ چون خدا حکیم است و حکیم کار عبث نمی کند، پس خدا کار عبث نمی کند. چطور در هر 500 سال یا کمتر از 500 سال یک معصومی را نسب کرد به نام پیامبر و بعد در فاصله های کوتاه به نام امام، اونگاه صدها سال و یا هزاران سال مردم را بی سرپرست رها می کنند؟ این ممکن نیست. قیاسی که تشکیل می شود این است: ان الله سبحانه و تعالی حکیم به ضرورت، و این ضرورت هم ضرورت وصفی و امثال ذالک نیست که نتواند مقدمه برهان قرار بگیرد، یه ضرورت ذاتی است. و منظور از این ضرورت ذاتی هم فوق آن است که در برهانهای متعارف لازم است، چون در برهان مقدمات باید ضروری باشد، ضروری ذاتی، اما بالاتر از ضرورت ذاتی که ضرورت ازلی است در برهان لازم نیست. ولی اون چه که درباره ذات اقدس اله و اوصاف ذاتیش اقامه می شود فوق حد نیاز برهانهای متعارف است، چون مقدمات برهان اگر ضروری ذاتی بودن کافی است، ولی قضایایی که موضوع اون قضایا ذات اقدس اله است، اون قضایا فوق ضرورت ذاتی است، یعنی ضرورت ازلی است. ضرورت ازلی آن است که محمول برای موضوع به ضروره بالقول المطلق ثابت است، نه مادام از ذات. ضرورت ازلی قوی تر از ضرورتی است که در ال انسان و انسانون به ضروره داریم. ثبوت و شیء لنفسهی ضرورت دارد، اما ضرورت ذاتی یعنی ال انسان و مادام الانسانیه انسانون به ضروره. انسان مادامی که انسان است، مادامی که موجود است انسان است به ضروره، وقتی معدوم شد سخن از انسانیت نیست. همه این قضایای ضروری مادامه دارند، یعنی محمول برای موضوع مادام ذات ضرورت دارد، ولی در ذات اقدس اله فوق ضرورت ذاتی است، او مقید به مادامه نیست، چون مطلق است و نامحدود، حتی از قید اطلاق هم منزه است. پس الله حکیمون به ضرورت الازلیه، و حکیم مخصوصا حکمت نامحدود حق، خدایی که دارای حکمت نامحدود است، هرگز کار عبس و هرج و مرج و رها نمی کند. پس خدای سبحان هرگز کار عبس و هرج و مرج و رها نکرد و نخواهد کرد. این نتیجه اون قیاس. یک قیاس دیگری در کنار این قیاس اول منظم می شود و این است که یک قیاس دیگر نیست، یک مقدمه دیگری است که می تواند با نتیجه اون قیاس دیگر دوتایی یک قیاس را تشکیل بدن. اون است که رهایی مردم، بی سرپرست بودن مردم، برای مردم قانون شناس و حافظ قانون و مجری قانون فراهم نکردن هرج و مرج است و باطل، و خدا کار باطل نمی کند. پس رها کردن مردم بدون سرپرست از خدای سبحان صادر نخواهد شد. اون مقدمه که با قیاس قبل، با نتیجه قیاس قبل مرزمین بشود، قیاس دوم را تشکیل می دهد. و محصول این دو قیاس این است که رها کردن مردم بدون سرپرست ممتنع است، نه حرام، چون بحث در وجوب مقابل حرمت نیست، بحث در وجوب در مقابل امتناع است. اگر بحث کلامی شد، وجوبش به معنای ضرورت است در مقابل امتناع، دیگر سخن از حرمت نیست، برخلاف بحث فقهی که وجوبش در مقابل حرمت است. پس رها کردن مردم از خدای سبحان صادر نخواهد شد. نظم و سازماندهی کار مردم از خدای سبحان به ضروره صادر خواهد شد. مثل بعدی آن است که این ضرورت ها در مسائلی که مصلحت مطرح است و نظم مطرح است و مانند آن، یا این امتناعها در مواردی که فساد مطرح است، به این معنا نیست که بر خدا به ضروره که این کار را انجام بدهد، یا بر خدا ممتنع است که اون کار را انجام بدهد. گرچه این وجوب به معنای ضرورت است و اون امتناع هم به معنای ضرورت عدم، اما خدای سبحان محکوم هیچ قانونی قرار نمی گیرد. همونطوری که حکم فقهی بر خدا حاکم نیست که بگوییم یجب علی الله ان یفعل کذا و یحرم علی الله ان یفعل کذا، حکم عقلی هم بر خدا حاکم نیست، خواه کلامی خواه غیر کلامی، که بگوییم یجب علی الله ان ینسب رسولا او اماما او والیا، یا یمتن او علی الله ان یترک کذا، چیزی یجب علی الله نیست، چیزی یمتن او علی الله نیست، اونطوری که معتزله میپندارد. امامیه بران است که گرچه براهین عقلی میگوید فلون کار ضروری است و قبالش به مقابلش ممتنع است، اما نمیگوید اون کار لازم یجبو علی الله است، بلکه میگوید یجبو عن الله است. نمیگوید یمتنع علی الله است، بلکه میگوید یمتنع عن الله است. فرق این دو بیان آن است که اگر به روش اعتزال کسی فکر کرد، محصولش آن است که خدای سبحان محکوم قانون عقل است، اون قانونی که ضرورت یا امتناع را تبیین می کند اون قانون بر خدا حاکم است. بر خدا واجب است که نبی یا امام یا ولی تعیین کند، بر خدا ممتنع است که این امور را ترک کند. ولی چون خدای سبحان هستی محض است و هر چه در جهان موجود است فعل خداست، حتی قوانین و حتی عقل و حتی حکم عقل، لذا چیزی حاکم و سایه افکنه بر خدا نخواهد بود که خدای سبحان مقهور فلون قانون باشد. چرا؟ چون اون قانون یا موجود است و یا معدوم. اگر معدوم بود که حکومت ندارد، اگر موجود بود کما هو الحق، بر اساس توحید بیش از یک واجب و یک خالق در جهان هستی نیست غیر از ذات اقدس اله، هر چه هست و هر که هست فعل حق است و ممکن الوجود است. فعل خدا که ممکن الوجود است، سایه افکن و حاکم بر ذات اقدس اله نخواهد بود، و این هم مستلزم تفکر اشعری نیست که بگوییم خدا یفعل ما یشا و این یفعل ما یشا را به اراده جزافیه تبیین کند، بلکه میگوییم خدا حکیم است و جز حکمت نمی کند. ولی نمی گوییم بر خدا لازم است که این چنین بکند، می گوییم یقیناً خدا این چنین می کند. فرق است بین یجبو علی الله که معتزله می پندارد یا یجبو عن الله که امامیه می گوید. امامیه میگویم از خدا یقینا خیر نشأت میگیرد، نظم نشأت میگیرد، نه بر خدا واجب است که این چنین کند. یا درباره قبح و ظلم معتزله میپندارند که یمتنع او علی الله ان یفعل القبیح، امامیه میگویند یمتنع او عن الله ان یفعل القبیح، خدا یقینا قبیح نمی کند، نباید نکند، چیزی بر خدا حاکم نیست. بنابراین گرچه نتیجه این قیاس مرکب وجوب و ضرورت نسب والی است، اما ای وجوب عن الله است نه وجوب علی الله. چون بحث در باره کار خداست، بحث کلامی من خواهد بود و منظور از این وجوب هم ضرورت است. اون هم ضرورت ان الله. این سه مطلب که محصول سخنان گفته است. مطلب بعدی آن است که اگر سخن از ولایت است و تعیین والی، برای آن است که انسان را ما در مکتب عقل و وحی درست شناختیم، ما والی را برای این نمی خواهیم که کشورمون را حفظ کند تا زید بگوید از امر هم ساخته است. والی را برای این می خواهیم که انسانیت این امت را حفظ کند. این انسانیت صدری دارد و ساقی. صدر انسانیت عقاید است، بدنش اخلاق و اعمال و تکالیف است، ساقه و ذیل و دامنش آب و خاک است. والی در نظام اسلامی برای آن است که هم حافظ عقاید دینی مردم باشد، بر عقیده از عقاید خورده نگیرد، به عقیده تهاجم نکند، حافظ اخلاق اسلامی امت مسلم باشد، به خلقی از اخلاق تهاجم نکند، حافظ احکام فقهی اسلامی باشد، کسی واجبی را حرام و حرامی را واجب و مانند آن نکند، در اون مرحله نازله حافظ آب و خاک مردم باشد. چون والی برای حفظ اون صدر تا این ساقه و این ساقه تا اون صدر لازم است، این ولایت فقط از عهده کسی است و بر عهده کسی است که بتواند در زمان رحلت رسول جای رسول بشیند و در زمان غیبت ولی جای ولی بشیند. این نتیجه اون مسئله کلامی است. تنها اداره جامعه نیست تا دیگران هوس کنن از فلون گروه هم ساخته است. تنها خاتمه بخشودن به مسئله فقیه جامع و شرائط هم ساخته است. اون بیانی که میگوید جامعه نیازی به پیامبر دارد، تنها برای حفظ آب و خاک نیست. حفظ آب و خاک گوشه ای از منافع نبوت عام است. اون دلیلی که میگوید بعد از رحلت رسول امام معصوم علیهم السلام لازم است، تنها برای حفظ ذخایر روی زمین یا منابع زیر زمین نیست، بلکه برای منافع فراوانی است که یکی از اون منافع نازله حفظ مرز و بوم مملکت است. همون دلیل در زمان غیبت کبرا هم هست. اگر یک روز جامعه مسلمین حافظ قرآن نداشته باشند، نه یعنی کسی که قرآن را زهر القلب حفظ کند، یعنی عقاید قرآنی، معارف قرآنی، اخلاق قرآنی و احکام قرآنی و احکام کتاب و عترت طاهره را نداند، چه بدعتها که گذاشته نمی شود و چه حلالها که حرام نمی شود. شما در مرعا و مسمع شما هست که این آل سعود الیوم که قرن بیستم است، در مرعا و مسعا و مسمع همه مردم جهان، در کنار بهترین مراکز و محترمترین مراکز روی زمین، اون کشتار دست جمعی و قتل عام را براه انداخت و قد اصبح مظلوما، خود را مظلوم معرفی کرد. و این قتل را قتل دینی دانست و به عنوان اینکه فداکاری کرد و خدمتی به حرمین کرد این کشتارش را توجیه کرد. اگر کسی نباشد که بگوید این برخلاف اسلام است، اگر کسی نباشد که وهابیت را طرد کند و بگوید آراء وهابیت تحریف دین است، اونگاه این قرآن می شود اربن اربا، دین می شود اربن اربا. اون دلیل عقلی که می گوید ما در زمان غیبت ولی از کسی را می خواهیم که نائب امام باشد، یعنی کار امام را بکند، از حفظ آیات قرآن در بخش عقاید و در بخش اخلاق و در بخش اعمال و فروعات و در بخش حفظ سرزمین، این معنای وسیع جز از کسی که بتواند در زمان غیبت اون خلع را پر کند ساخته نیست، تنها برای حفظ آبونان نیست. اگر به روایات و بحث‌های نقلی رسیدیم انشاءالله روشن می شود که همین مطالب عقلی را ائمه علیهم السلام در احتجاجاتشون مطرح کرده اند. اگر امام علیه السلام فرمود جامعه امین می طلبد، قیم می طلبد که دین اونها را حفظ کنن، جلوی تحریف را بگیرن، جلوی خونریزی را بگیرن، ناظر به این برهان عقلی است. این نه برای آن است که چون روایت گفته است می شود حرف نقلی یا دلیل نقلی، بلکه یک حکم عقلی است که امام علیه السلام در مقام استدلال و احتجاج به این حکم تکیه می کند. تنها سخن امام این نیست که بشر برای اینکه کشتار نشود، هرج و مرج نشود، خون مردم و مال مردم هدر نرود ولی و قیم لازم دارند. در علل شرایع ملاحظه خواهید فرمود که این چنین نیامده است ما والی میخواهیم تا هرج و مرج نشود، والی میخواهیم تا خون و ناموس مردم محفوظ باشد. خب این در کشورهای کفر هم هست، اونا هم یک زمامدار میخواهند که خونشون و مالشون محفوظ باشد، ولی استدلالی که ائمه علیهم السلام میکنن این لبه تیز استدلال متوجه به حفظ دین از تحریف است، اون دامنه دلیل به حفظ خون و ناموس و مال میرسد. فرمودن ما امام لازم داریم که قرآن را حفظ کنم، امام لازم داریم که جلوی تحریف محرفان را بگیرن، کم و زیاد نکنن، آیات را به میل خود معنا نکنن، معارف را عوض نکنن، اخلاق را دگرگون نکنن، احکام را تغییر ندهن، مزاحم یک دیگر هم نباشن. اونگاه حکومت اسلامی و ولایت اسلامی شکل دیگر میگیرد. این برهانی که مرحوم شیخ در متن اشارات اقامه کرده است برای نبوت عامه، اون برهان را مرحوم شیخ با یک نظر متوسطی طرح کرد، لذا مرحوم خواجه با اینکه بنایش بر تقریر است نه نقد و میگوید ان شرط املک، من تعهد کردم که حرف ابن سینا را تقریر کنم نه نقد، در اونجا به این مسئله نبوت که میرسد میفرماید اگر نیاز جامعه به پیامبران برای همین باشد که روابط اجتماعیشون رو اصلاح کند، قانون تجاری و معاملاتیشون رو تدوین کند، مسئله جنگ و صلح اینها را تنظیم کند، روابط فردی و خانوادگی اونها را هدایت کند، اگر نیاز به انبیا به همین اندازه است، کشورهای غیر مسلمان هم دارن. فرمود در اطراف مأموره کسانی زندگی میکنن که به خدا و پیامبر معتقد نیستن، نظم خانوادگی دارن، روابط فردی و اجتماعی دارن، قانون تجارت دارن، قانون جنگ و صلح دارن و مانند آن. سر نیاز بشر به پیامبران این نیست که خون ریزی نشود، تجاوز نشود، نظم داشته باشند. این گوشه ای از گوشه های اون منافع فراوان است. اول آن است که انسانیت انسان را به او بشناسانم و سرزمین انسانیت را از تجاوز ملحدان حفظ کنم، عقاید را حفظ کنم، معارف را حفظ کنم، بعد اخلاق را حفظ کنم، بعد احکام را حفظ کنم، بعد آب و خاک را حفظ کنم. لذا در علاس که نیاز به والی و امام و نبی و قیم برای آن است که از تحریف محرفان جلوگیری بشود.